برای شما چطور میتونیم راه شهدای هسته‌ای رو ادامه بدیم؟
همین که علمش کسب کنیم، سعی کنیم که تون اهدافی که داشتن اهدافشون ادامه بدیم.
حرف امامو گوش کنیم، همون خودش کمک میکنه بهمون که راه درست پیدا کنیم.
با علممون، با دانشمون و کارهایی که در واقع همین بریم دانشگاه و تورش هم موفق باشیم.
با مقاومت کردن،
با پیروی کردن از فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری و همچنین ادامه دادن راه شهدا با پیروی کردن از دستوراتی که داده بودن.
سعی کنیم فرزندانی تربیت کنیم که بتونن با درس خوندنشون با موفقیت در راه علم و دانش سهمی در این کشور داشته باشن، سهمی در موفقیت این کشور داشته باشن. فرزندانمون جز دانشمندان، نخبه ها، کوچکترین سهمی در موفقیت این کشور داشته باشن.
راهی که شهدای هسته‌ای برای ما گشودند تنها یک مسیر علمی نبود، بلکه راهی بود از جنس استقامت، خودباوری و عشق به وطن. ادامه دادن این راه وظیفه ملی و رسالتی تاریخی بر دوش تک تک ماست.
باید پیش بریم، باید به قله‌ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.
آینده مال شما. اینو بدونید، این کشور متعلق به شما.
بی نهایت سپاسگزارم که در 14 روز و شبی که هممون تیر ماهی هستیم با این شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه طلوع حماسه همراه هستید. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه عرض تسلیت داشته باشم. قرار گرفتن در ایام تاسوعای حضرت ابا عبدالله، حضرت عشق، و قرار گرفتن در آستانه روزی که خون نشان داد که رشادت و شهامت، ایستادگی در نهایت شربتش صلابت و حریت، قدرت و عظمتی است که میتونه به بلندای تمامی نام آزادی خواهان و آزادی طلبان، چه از لب امام سوم شیعیان حضرت امام حسین علیه السلام و چه استمرار 14 قرن اون در پس بلندای آنچه که نظام مقدس جمهوری اسلامی اون رو میخوانیم رو با شما عزیزان این بار در ساحت طلوع حماسه‌ای تقدیم بکنیم که بتوانیم همدل با شما در این سوگواری ها و تعزیت هاتون. امیدوار باشیم که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما چنان برآورده کننده نیات خیرتون باشه که در نهایت تمامی اون عظمت و ایستادگی و مقاومت ملت شریف ایران باشه. با طلوع حماسه و بخش‌های مختلف گفتگوی اون در شرایطی با شما همراه هستیم که در پس پشت این صدای کمترین بلند نامانی به تمام معنا و غایت حرفه‌ای ایستادند. عزیز تهیه کنندمون جناب آقای محمد رضا زمانی، دوست نازنین نویسنده و پژوهشگر برنامه جناب آقای نوروز پورمند، عزیزی که کار هماهنگی برنامه دارن سرکار خانم مهری مؤیدی، بزرگواری که زحمت ارتباطات رو میکشن سرکار خانم بهاره وفایی، آیتم هایی که در خلال این برنامه به شما تقدیم خواهد شد هم سرکار خانم زینب محمدی تهیه کردن، سرکار خانم مهندس پرتو هم صدا برداره بلند نام و خوشنام و شناسای این برنامه هستن. من کمترین امین خرمی، این آغاز طلوع حماسه است. دوستان عزیز، اجازه میخوام که این نکته رو هم با شما نازنینان مطرح بکنم. افتخار ما در ساحت همراهی و همدلی شما بزرگوارانه. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 از همکنون در اختیار شماست و با ما بگویید اگر زیر این خیمه بزرگ، خیمه سبز ایران عزیز که همه سوگوار مکتب سرخ حسینی حضرت ابا عبدالله امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش هستیم، اگر بخواهید برای امام عاشقان در راستای فرهنگ نهضت حسینی جمله ای رو با نام خودتون و البته تقدیم ملت شریف ایران در میان بگذارید چه خواهد بود؟ 30,000-10,35 تمنامینه، نام و نام خانوادگی، همچنین اگر از جای غیر از تهران، از هر شهر و روستا و استانی که با ما تماس میگیرید هم ممنون میشم که آنجا رو هم ذکر بفرمایید. 30,000-10,35 پیام شما عاشقان حسینی و حضرت ابا عبدالله زیر این دستگاه عظیم و خیمه عاشقانه فرهنگ سرخ و سبز حسینی. خب مهمان عالی مقامی به جمع برنامه‌مون پیوستند. من اجازه میخوام ابتدا عرض درود ادب و احترام داشته باشم مسئله جناب دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس محترم سیاسی. قربان، وقتتون بخیر باشه، ایام رو تسلیت عرض میکنم. به طلوع حماسه خوش آمدید.
خدمت مجری محترم، شنوندگان گرامی و همچنین همکاران محترمتون، ایام رو تسلیت میگم. خدا قوت خدمتون عرض میکنم، در خدمتون هست.
خدمت طریق ماست. من مقدمه کوتاه با آنچه که رویکرد محتوایی این فصل گفتگوییم هست رو با شما بزرگوار جناب دکتر در میان میگذارم و سپس با طرح پرسش ها میزبان صدای گرم شما خواهیم بود. اگر نگاه من در ساحت رسانه روایت اول باشه، در نقطه مقابل بعد از این جنگ تحمیلی 12 روزه که پشت سر گذاشتیم، دستگاه های رسانه غرب با همه طول و عرضشون که از اصلی ترین گام هایی که برداشتن در مقام سانسور لطمات و صدماتی بود که این رژیم قاسب و صهیونیستی طی همین 12 روز مقاومت عزیزانمون در نیروهای مسلح کشورمون متحمل شدن. اما خب به هر حال آنچنان که هیچ وقت خورشید بنا نیست پشت ابرها بمونه، اخباری رو هم با همه فشارهای سانسوری منتشر شد. بخشی از این بریده اخبار رو که محور این گفتگو است با شما در میون میگذارم. برخی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رژیم قاسب صهیونی فاش کردن که تل آویو طی ماه‌های اخیر اقدام به احداث دست کم 10 پایگاه نظامی جدید خاصه در خاک سوریه کرده بود. این پایگاه هم با پشتیبانی لوجستیکی و اطلاعاتی امریکا که قطعا خیلی امری واضح و مبرهن است در منطقه تأسیس شدن و در نهایت هم قرار است که در اختیار گروه های معارض مسلح که تحت اشغال مستقیم قرار دارند قرار بگیره. من این رو عرض کردم چون فراوان از این اطلاعات رو شما جناب دکتر و البته نازنین شنوندگان دارن، اما میخوام درباره محور اهداف امنیتی و استراتژیک رژیم قاسب صهیونی با شما گفتگو بکنم. از روند توسعه نظامی تا اونچه که در خاک کشورهای منطقه به ویژه سوریه شاهدیم، برای فتح کلام شما اگر امکان داره از دلیل احداث این پایگاه‌ها جناب دکتر بفرمایید، من که چه پیام‌هایی میتونه به کشورهای محور مقاومت داشته باشه.
با نام و یاد خداوند متعال، باید این نکته توجه داشته باشیم که یکی از اصلی ترین حمایت های نظام سلطه در حوزه رژیم صهیونیستی موضوع حفظ امنیت این رژیم هست.
بله.
بنابراین افزایش تولید و یا ایجاد پایگاه های مختلف در نقاط گوناگون منطقه به ویژه سرزمین تصرف شده سوریه برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی بود که قطعا و یقینا این نمیتواند پاسخ دقیقی برای این اقدامات باشه. چرا این ادعا را عرض میکنم؟ به دلیل اینکه مردم منطقه قطعا و یقینا زیر بار این پایگاه ها نخواهند رفت. امکان این موضوع وجود نداره که رژیم صهیونیستی دیگه امنیتش از این چیزی که متزلزل شده قوی تر بشه.
بله.
یک خودباوری در مردم منطقه به وجود آمده و اون این که از سال 1945 به بعد این جمهوری اسلامی است که توانسته این پایگاه مستحکم نظام سلطه در منطقه رو به لرزه در بیاره و قطعا و یقیناً این همبستگی که در مجموعه جبهات مختلف مقاومت به وجود اومده افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین باید این نکته رو توجه داشته باشیم که این پایگاه‌هایی که ازش صحبت میشه و بیویژه در خاک سوریه نمیتواند بیش از آنچه که تا کنون برای رژیم صهیونیستی آورده داشته باشد امنیت به وجود بیاره. بر این اساس باید این نکته رو کاملا متوجه باشیم که آنچه که برای آینده رژیم صهیونیستی در منطقه پیش بینی کرده بودند و اون این بود که او بتواند به راحتی به مناطق مختلف دست اندازی کند و ضمناً امنیت خودش رو بتواند تحکیم ببخشه، کمک کنه به موضوع تقضیه منطقه و این تقسیم و تجزیه منطقه به نفع نظام سلطه باشه، قطعا و یقینا شرایطی که برای رژیم صهیونیستی بعد از این 12 روز به وجود آمد امکان پذیر نخواهد.
درسته.
من آخرین جمله این هم ایجاد پایگاه های متعدد در خاک سوریه این چیزی نیست که بتواند رژیم صهیونیستی براش امنیت ایجاد بکنه و باید این نکته هم توجه داشته باشیم که بخش عمده ای از اون در قالب عملیات روانی و رسانه‌ای برای تولید قدرت و اقتدار نامفهوم و موهومی است که برای رژیم صهیونیستی دارن ایجاد میکنن، یعنی آنچه که ایجاد نشده بلکه در رسانه ها تلاش میکنن اون رو برجسته و بزرگ نمایی کنن تا شاید بتوانن مقداری بر روی اراده مستحکم مردم منطقه تأثیر گذارن. در خدمت
خدمت طریق ماست. جناب دکتر صدر حسینی، من از این جملات پایانی فرمایشتون وام میگیرم، جایی که ارجاع اشارت به خود مردم منطقه داشتی، چون در عرض ابتدایی و پرسش نخستینی که با شما مطرح کردم فعلا دایره کلان و عظیم محور مقاومت مد نظرم بود، کمی این دایره رو محدودتر بکنیم، خاصه به باریکه غزه، نوار غزه و لبنان اشاره بکنیم. این ارتباط بین تحرکاتی که شما فرمودید در ساحت حمایت ایالات متحده آمریکا که از سوی رژیم قاسم صهیونی داره صورت میگیره و خب محوریت و پایگاهش توی سوریه است، در نهایت چه بسامدها و پیامدهایی میتونه به شکل مشخص برای غزه و لبنان داشته باشه استاد؟
واقعیت هم این هست که برای در حقیقت حاشیه سازی و فرار از آنچه که در طول 12 روز با حمله ناجوان مردانه به جمهوری اسلامی رژیم صهیونیستی ایجاد کرد، آمد و حملات خودش رو مجددا به سمت غزه بود، یعنی شرایطی رو فراهم بکنه که ما اگر در مورد جمهوری اسلامی ایران به کوچکترین هدف خودمون نرسیدیم، اما این توانمندی برای ما وجود داره که مردم بیپناه و مظلوم و مقتدر غزه رو بمباران کنیم. اما همین امروز باید خدمتتون عرض کنم اتفاقاتی که برای بعضی از بخش‌های نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی افتاده و تانک مرکاوایی که از بین رفته و تعدادی از مزدوران نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی در اون مجروح و کشته شدن، یک نکته است که غزه زنده هست، غزه و مقاومت فلسطین همچنان پایمردانه در مسیر خودش ادامه خواهد داد.
بله.
و قطعا و یقینا شرایطی در حال حاضر در اتمسفر رسانه‌ای و عمومی و حتی قضایی و حقوقی بین المللی به وجود آمده که رژیم صهیونیستی و حامیان او به ویژه امریکا در یک فشاری از خصوص افکار عمومی قرار گرفتن و به نظر میرسه که این ادامه دار خواهد بود و موضوع آتش بس، موضوع گفتگو با مقاومت حماس و غیره هم به همین دلیلی که در روزهای اخیر مجدداً در دستور کار حاضرین در کاخ سفید قرار گرفته. بنابراین عرض بنده به عنوان پایان در این بخش عرضم این هست که رژیم صهیونیستی کاملا متوجه این موضوع شده است که مخالفت جدی با تنفس رژیم صهیونیستی، با هستی رژیم صهیونیستی، یک موضوع همگانی برای همه ساکنان منطقه غرب آسیا می باشد.
درود بر شما. خدمت شما عرض بکنم که جناب دکتر، ممکن است عرایضی که من دارم برای شما که دستی گرم در حوزه تحولات منطقه و دانش شگرف و عظیم در حوزه تحولات سیاسی دارید تکرار باشه. این مباحث تکراری رو بگذارید برای جنس روشنگری و تنویری که جهت همراهی شنوندگان با فرمایشات شما داریم. اگر فقط تو همین دو سه روزه اخیر فضای توییتر یا حتی فضای رسانه‌ای برخی از خبرگزاری یا خبرنگاران رژیم قاسب صهیونی رو دنبال بکنیم، همه یک صدا با ادبیاتی متفاوت نسبت به این قضیه تأکید و اذعان البته داشتن که اگر این مقاومت جانانه و پاسخ پدافندی نیروهای مسلح کشور ما در این 12 روز اگر تنها یک هفته یا دو هفته ادامه پیدا می‌کرد، به شکل کامل زیرساخت‌های تسلیحاتی و شاید حتی اجتماعی این رژیم مجعول در حقیقت از بین میرفت و به نوعی تندادن به این تسلیم و پیشنهاد آتش بس اتفاقی برای جلوگیری از این رخ داد بود. اما روی دیگر سکه در برابر همین تحولات و آنچه که عرض کردم پایگاه‌هایی که داره تأسیس میشه نشان داد، حالا ایران به عنوان نوک پیکان محور مقاومت و همراه با همه مردمان مقاومی و آزادی خواهی که در برابر رژیم جعلی ایستادن. من میخوام از این عرضی که داشتم و اذعانی که خود رسانه‌های صهیونی و خبرنگارانشون داشتن درباره اقدامات بازدارنده در حقیقت از شما طلب فرمایش بکنم و به زاویه دید شما جناب دکتر صدر حسینی این اقدامات بازدارنده از سوی جبهه مقاومت برای مهار نفوذ رژیم نامشروع اسرائیل رو شما چقدر محتمل میدونید و فکر میکنید اولین گام‌ها بعد از این اتفاقات دفاع مقدس 12 روزه چه باید باشد؟
واقعیت هم این هست که بعد از گذشت 6-7 روز از جنایات رژیم صهیونیستی ما از موضوعی به نام بازدارندگی به موضوعی به نام تهاجم مؤثر رسیدیم.
بله بله.
و علت این که رژیم صهیونیستی اون هیاهو و پرتمطراقی که در مورد حملات خودش نسبت به ملت ایران صحبت میکرد عقب نشینی کرد و بعد از حرکت بسیار به موقع سریع و مؤثری که جمهوری اسلامی در مورد بزرگترین و مهمترین حامی رژیم صهیونیستی یعنی امریکایی‌ها در العدید انجام داد، موضوعی به نام بازدارندگی کاملا جای خودش رو به موضوعی به نام تسلیم تغییر داد و با واسطه از جمهوری اسلامی موضوع آتش بس یا که بهتره بگم آتش بس موقت یا توقف در آتش رو درخواست کردن. بنابراین به نظرم میاد که اون اتفاقی که در 24 ساعت پایانی اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی و هوافضای سپاه انجام داد کاملا اونها رو به این موضوع آشکار کرد و این مسئله اذعان پیدا کردن که و بیانش رو هم انجام دادن که شرایطی نیست که ما بتوانیم در مورد جمهوری اسلامی ایران اقدامات جنایتکارانه خودمون رو ادامه بدیم. و در حقیقت طراحی که صورت گرفته بود برای این که این جرثومه فساد به نابودی نزدیکتر بشه هنوز وجود داره و در حقیقت همه اون اقداماتی که باید انجام بشه در حوزه دفاعی و تهاجمی صورت گرفته که به نظرم نظر جناب‌عالی در همین موضوع بود.
بله.
اما آنچه که اهمیت بیشتری داره موضوع آمادگی روحی روانی در حوزه های اجتماعی است، یعنی حفظ همبستگی ملی، حفظ این اقتدار ملی که به وجود اومد و موضوعی که بتوانیم این اختلافات کوچک سیاسی در خصوص مسائل مختلف رو ما بتوانیم همچنان کنار بگذاریم، هم بسته باشیم و مانند مشتی محکم در خصوص هر گونه تجاوز چه از جانب رژیم صهیونیستی یا دیگران شرایطی رو بتوانیم به تصویر بکشیم.
درست.
که جمهوری اسلامی یک پارچه هست و قطعا و یقینا چه در حوزه دفاع نظامی و چه در ارتباط با مسائل اجتماعی همه همبسته پشت سر رهبر معظم انقلاب برای حفظ تمامیت ارضی و تأمین منافع ملی کنار هم هست.
به تحقیق و بی تردید یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر صدرحسینی. سه محوری که مد نظر من بود عنوان شد در قالب فصل پایان فرمایشتون، جمع‌بندی یا جملاتی که فکر می‌کنید می‌تواند مکمل و مقوم فصل فرمایشتون باشه، اگر نکته‌ای هست تمام قد می‌شنوی.
لطف و محبت جناب عالی است و اون اینکه در شرایط کنونی باید همه نقاط در حقیقت نقاط ایجاد شده در حفظ وحدت و این عزت به وجود آمده و این انسجام و همبستگی و همدلی و همقدمی رو متخصصان هم در حوزه های گوناگون مرتبط اینا رو احسا کنن و همه کمک کنیم. الحمدلله رسانه ملی که در این رابطه به خوبی انجام وظیفه کرد و خدا قوت میگیم خدمت همه دستن در کارانش و در این حوزه هم دولت محترم، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه و آحاد ملت در حقیقت به وظایفشون عمل کردن. حفظ این موضوع یکی از موضوعات اساسی است که به نظرم باید در دستور کار همه قوا و همه نهادها و دستگاه‌ها قرار بگیره.
درود، نکته و تذکار و زنهار به جایی بود. از همین دور نزدیک جناب دکتر صدرحسینی دست شما رو به گرمی میفشارم. آرزوی توفیق، صحت، سلامت برای شما دارم. ملتمس دعای خیر.
انشاءالله که موفق باشید. شما هم در کار بسیار بسیار ارزشمندتون در فراز باشید. ممنون هستم. ماشاءالله با جملات بسیار خوب، بیان بسیار بسیار
مهربانید.
انشاءالله که آینده بسیار روشنتری برای شما و همکارانتون وجود داشته.
سپاس از مهر شما. مانا باشید به مهر و برقرار. به نام همراه و هم کلام بودیم با جناب دکتر سید رضا صدرحسینی، کارشناسان ارشد مسائل سیاسی. دوستان، من فکر می‌کنم این جمله‌ای که می‌خوام بگم در خلال فرمایشات جناب دکتر به خوبی بیان شد، اما واقعیت آن است که سکوت، چه شکل رسانی، چه به ماه و هر فرد انسان، چانچه که در تمام جهان در برابر ساخت و سازهای نظامی این رژیم غاصب، رژیم جنایتگر و ددمنش و کودک کش در حقیقت صورت بگیره، خاصان جنایت‌هایی که در منطقه شکل میده، در حقیقت به نوعی مشروعیت بخشی به تجاوزه. و اگر ما آینه و آینه گردانی به بلندای حماسه دشت کربلا و صحنه‌های نینوا و حضرت ابا عبدالله داریم، به وضوح میتوانیم بگوییم که با قدرت و افتخار البته که مقابل ظلم باید ایستاد، حتی اگر یاران اندک و دشمن مسلح.
پناه قلب خسته بل بل دستی نیز رو دسته بل بل دل مزده ابل فضله دال مزده ابل فضله رمز اصلی قبله درای بسته ابل فضله نه تو کار نیار اصلا آخه کار دسته ابل فضله آرامش هر ماهمه قمر بنی هاشمه آرامش هر ماهمه قمر بنی هاشمه عزیز دل فاطمه آخ قمر بنی هاشمه قمر بنی هاشمه ای من آبارم و یاد جمع امداد آیا اول با اول با من آوار گویا اول با اول با جمع جمع امداد آیا اول با اول با جمع جمع امداد آیا اول با اول با بار هر کس حاجتی داره کار اول با
شد نداره دل جای اول فضله حرم امضای اول فضله کربلا اگه مردم خون من پای اول فضله در بس به حسین این بس حسین آقای اول فضله اونی که نگاش دائمه قمر بنی هاشمه اونی که نگاش دائمه قمر بنی هاشمه عزیز دل فاطمه کیه قمر بنی هاشمه قمر بنی ای من آوارم و یا اول فرد اول فرد اول فرد گرد میشم امدادم و یا اول فرد اول فرد گرد میشم امدادم و یا اول فرد اول فرد ای من آوارم و یا پناه قلب خسته بس بس دستی نیست رو دسته بس بس دل مزده اول فضله دالم هسته اول فضله رمز اصلی قبله درای بسته اول فضله نه تو کار نیار اصلا آخه کار دسته اول فضله آرامش هر واهمه قمر بنی هاشمه آرامش هر واهمه قمر بنی هاشمه عزیز دل فاطمه آخ قمر بنی هاشمه قمر بنی هاشمه ای من آوارم و یا جمع امداد آیا اول بر اول بر من آوارم گویا اول بر اول بر گرم جمع امداد آیا اول بر اول بر گرم جمع امداد آیا اول بر اول بر بار هر کس حاجتی داره کار اول فرد نشد نداره دل جای اول فضله حرم امضای اول فضله کربلا اگه مردم خونه من پای اول فضله در بس به حسین این بس حسین آقای اول فضله اونی که نگاش دائمه قمر بنی هاشمه اونی که نگاش دائمه قمر بنی هاشمه عزیز دل فاطمه کیه قمر بنی هاشمه قمر بنی هاشمه ای من آوارم و یا اول فرد اول فرد اول فرد
شمل دادا یا هبل بس هبل بس گرم شمل دادا یا هبل بس هبل بس من آوار گویا هبل بس هبل بس گرم شمل دادا یا هبل بس هبل بس گرم شمل دادا